نسبت با این اساطیر در حقیقت پیدا میکنه. ببینید نکته جالبی که من در پیرو فرمایش شما دو عزیز میخواستم بگم این بود که چون در برنامه‌های قبلی در مورد شکسپیر و چخوف هم صحبت شده، احتمالا یه ذهنیتی مخاطبان این برنامه دارن. ما در ادبیات الیزابتیان و ادبیات کلاسیک اروپا اصولا با شخصیت‌هایی از طبقه اشراف و طبقات بالای اجتماع سر کار داریم، با خدایان در ادبیات کلاسیک یونان سر کار داریم. مشخصه مهم ادبیات مدرنی که اونیل درش می‌نویسه اینه که این طیف از نویسندگان مثل ایبسن و استرینبرگ و بعد از اون اونیل در امریکا سراغ افرادی از کف جامعه، حتی پایین‌تر از طبقه متوسط اجتماع میرن. اینکه ما بتونیم از یک ملوان کشتی و دخترش که در کودکی در یه مزرعه‌ای به یه خانواده‌ای سپرده شده و بعد به همین خاطر مورد تعرض قرار گرفته و یه کارگر زغال‌سنگ یک کشتی بخار که به خاطر غرق کشتی با آب به کرجی اینها میرسه، یه درام بسازیم که این درام بتونه جامعه در حال تغییر و تحول و پرتنش امریکای دهه 20 رو بازنمایی کنه، این نظر کار استادانه میاد از این نظر، و این نکته ای هست که باید از حیث اجتماعی هم بهش توجه کرد.
ممنونم ازتون جناب خوشامس. بخشی از نمایشنامه آنا کریستی رو با هم بشنویم، با ما بمانید.
هی هی، گفتی خداحافظ؟ شوخیت گرفته؟ هی پیرمرد، شنیدی که آنها چی گفت؟ حالا اعتراف کن که مغلوبت کردم. حالا از خر شیطون پیاده شو و بیا با هم دست بدیم و همه چی رو فراموش کنیم. از همین حالا با هم رفیق باشیم.
نه، من تا وقتی زندم با آدمی مثل تو دست نمیدم.
به جهنم، بدبخت مفلوک شکست خورده.
نه، من شکست نخوردم. آن نگفت یکم تو رو دوست داره، نگفت با دروسی میکنه.
نه نگفت، من نگفتم که خورشید میدرخشه.
درسته، داشته به عروسی هم چیزی نگفت.
نه من نگفتم.
شنیدی؟
یعنی منتظری بیان ازت تقاضا کنن ها؟ خیلی خوب، من همین حالا از تو خواستگاری میکنم و به خواست خدا همین امروز با هم عروسی میکنیم.
مثل که نشدیدی بعد از حرفام چی گفتم.
نه یادم نیست. چی گفتی؟
گفتم خداحافظ.
مقصودت چیه؟
بعد من نمیتونم با تو عرصی کنم، واسه همین خداحافظی کردم. دیگه تموم شد.
میدونستم، من میدونستم اینجوری.
منو دست انداختی یا نه؟ حالا که وقت شوخی نیست.
شوخی نمی کنم مت. نه هرچی گفتم جدی.
نه این درست نیست. نه تو نمیتونی، تو دیوونه شدی یا نه؟
دیوونه نشدم.
خدایا به فریادم برس. من اصلا سردر نمیارم تو چی میدونی.
این بهترین راهیه که به نظرم میرس. تمام این هفته شب و روز بهش فکر کردم. خیال نکن برام آسونه مت.
به خاطر خدا به من بگو چی مانه عروسی میشه. ما هم دیگر رو دوست داریم آنا. تو حتما به حرفای یه همچه احمقی که از من متنفره و گوشات و دروخش بر ضد من پر میکنه اهمیت نمیدی.
آره آنا حرفای من رو.
از این که نبض کتاب رو تا اینجا همراهی کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. اگر تازه به جمع ما پیوستید، باید به شما اطلاع بدم که جناب آقای دکتر خوش‌شانس و جناب آقای دکتر دادخواه بزرگوار در حال نقد و تحلیل نمایشنامه آنا کریستی شاهکار عالی جناب اونیل هستند که در ادامه باز بخش‌هایی از نمایشنامه رو براتون در نظر گرفتیم و پخش می‌کنیم. جناب آقای دادخواه، در بود نمادشناسی این نمایشنامه چه نمادهایی داره؟ اسطوره‌ای رو فرمودید، جناب دکتر هم فرمودن. در بود نمادشناسی خود پدر این نقشی که داره ایفا میکنه، اون پیر فرزانه، آیا داره درست جهت میده به مخاطب؟ آیا درست داره نمایش رو پیش میبره، درام رو پیش میبره، یا نه در جایی پرت میشه از اون مطلبی که میخواد به ما بازگو کنه؟
خب ما میبینیم که پدر در اون تصویر بهشتی و ایدئالش میتونه یک پیر فرزانه باشه، یک تصویر خردمندانه باشه، اما در بعد دوزخی نفرت انگیزتر میشه که ما میبینیم پدر آنا شاید یه چنین وضعیتی رو داشته باشه، دروغ گفته به او در مورد وضعیتش، در مورد حتی محل زندگیش، کارش، و با دخترش اساساً فاصله، حالا چه به لحاظ جغرافیایی چه به لحاظ روحی، یعنی از هر دو حالت یک فاصله و بعدی با دخترش داره. بحث دیگه بحث خانه هست، این خیلی مهمه. مجدد میبینیم در اون تصویر ایدئال میتونه یک معبد باشه، یک جای مقدس باشه، اما در تصویر دوزخی یا در بعد منفی میتونه به یک دخمه هولناک تبدیل بشه. خانه پدر هم بر روی آب هست، یعنی همون کرجی که داره زندگی میکنه و در یک تلاطم داره زیست میکنه، تلاطم روحی و روانی. پس میبینیم که یک نگاه نمادین و نگاه اسطوره‌ای توی این کارها وجود داره. شاید این گرایشه به واسطه علاقه‌ای هست که یوجین اونیل به بحث اسطوره و نمایشنامه‌های تراژیک داره، نمایشنامه‌های باستانی. به هر حال ما می‌بینیم تراژدی‌ها خودشون در دل خودشون یک اسطوره و آیینی دارن. در برنامه‌های پیشین ما در موردش صحبت کردیم. یا شاید اون نگاه اکسپرسیونیستی که یوجین اونیل داره، ما ببینیم فارغ از اون بعد رئالیستی یا گاه ناتورالیستی، رگه‌های اکسپرسیونیستی به ویژه در گوریل پشمالو وجود داره و ما می‌بینیم که شاید این نگاه اکسپرسیونیستی به سمت عناصر خیلی بیانگرانه، معنوی و جادویی گرایش داره و به اسطوره و حالا این جنبه‌ها هم می‌تونه گرایش داشته باشه. این شاید بتونیم بگیم که این بنمایه‌ها یا سرچشمه‌های این نگاه شاید بتونه به این مؤلفه‌ها مرتبط باشه. اما من فارغ از بحث نماد به بحث زندگی نامه اشاره میکنم. دکتر خیلی خوب اشاره کردم به بحث احوال و تجربه زیسته های خود یوجین اونیل. نکته ای که ما توی نقد هنری باش مواجه هستیم تأمل بر زندگی و احوال مؤلف و خالق اثر بسیار بسیار مهمه، به ویژه در حوزه کارهای جامعه شناختی. خب در خصوص یوجین اونیل ما باید بگیم نمایشنامه نویسیه که حدیث نفس و تجربیات فردیش توی آثارش نمود بارزی داره، به شکل مستقیم گاه غیر مستقیمی تجربیات رو در کار خودش بازتاب میده. مثلا اشاره شد که خب روی دریا زیاد بوده، روی کشتی زیاد بوده، یا اقامتش روی مهمانخانه های مثلا محقر اسکله ها باستا و نمود داره توی کارهاش که توی اکثر کارهاش بوده. در نمایشنامه آن کریسی هم به همین شکل شخصیت هاش هم بسیار بسیار ملموس هستن، یعنی شخصیت هایی که خلق میکنه زندن، دارای هویت هستن. به خاطر همین ویژگی هاست، یعنی همین تجربه زیسته ها و احوالاتش هست که خیلی از صاحب نظرها کارهای او رو در مقوله رئالیستی و ناتورالیستی طبقه بندی میکنم، به خاطر این بازتاب عینی که وجود داره. البته باز تاکید کنم که وجوه اکسپرسیونیستی قابل تأملی هم آثار یوجین اونیل داره، ولی به واسطه این پیوند و خط و ربطش با جهان پیرامون و داشتن مابعضا و مصداق، خیلی از متفکرها کارهای او رو در حوزه رئالیستی و ناتورالیستی هم در نظر میگیرن، چون بازتاب توی کارهاش داره. پس اگر ما بخوایم چنین اثری رو مطالعه بکنیم، شاید بد نباشه احوال اونیل رو هم بررسی کنیم. جالبه که زندگی شخصی او هم به مثابه یک رمانه، یعنی خواندن احوال او و فراز و فرودهای زندگی او خودش اصلا یک نمایش نامه است، یعنی به تنهایی اینقدر جنبه های دراماتیک داره که خالی از لطف نیست حالا خوندنش و در تحلیل کارها هم به ما کمک میکنه.
ممنونم ازتون جناب دکتر توازخواهی بزرگ با. جناب خوششانس، یک مسئله‌ای که وجود داره همونطور خود شما فرمودید و جناب دادخواه فرمودن، این بود که زندگی فردیش رو وارد نمایشنامه کرده، اون حالا بخشی که در دریا زیست می‌کرده اون رو وارد تمام نمایشنامه‌هاش کرده، در گوریل پشمالو که اصلا داستان همونه، یک جامعه طبقاتی رو داره به ما نشون میده که حالا حس می‌کنم اون نمایشنامه خیلی سیاسی است. آیا این نگاه سیاسی رو در این نمایشنامه و دیگر نمایشنامه‌هاش اونیل داره، یا فقط توی هم گوریل پشمالو خلاصه شده اون دیدی که
ببینید خیلی سوال دقیقی بود، من واقعا ممنونم از بابت اینکه این سوال رو پرسیدین. ببینید چیزی که هستش اینه که اول به هر معنا، چنان که ما از ارسطو آموختیم در باب تراژدی و در باب درام، هر نوع تئاتر نوشتی ضرورتا سیاسیه. به چه معنی؟ به این معنی که تئاتر نوشت‌ها یا نمایشنامه‌ها یا آثار دراماتیک در حقیقت بازنمایی عمل شخصیت‌ها هستند و این بازنمایی عمل در کلانترین شکل خودش عمل سیاسیه، یعنی نحو بودن یک انسان در پلیس یا شهر یا دولت شهر در اون سرزمین خودش. به همین خاطر این کنش عملا یک کنش سیاسی است. همینطور که در درام آنا کریستی هم وقتی نگاه میکنیم، ممکنه ضرورتا به مسئله رابطه فرد با دولت یا مسئله فرد با حاکمیت اشاره مستقیمی نشده باشه، اما مسئله در حقیقت شکلگیری طبقات یا اقشار مختلف اجتماع و سلطه این اقشار مختلف در نسبت با همدیگه یه مقوله است از تنوع قدرت یا تعادل قدرت و مناسبات قدرت. به همین خاطر از حیث مناسبات قدرت میشه این رو مورد بحث قرار داد.
ممنون ازتون با تفسیر کاملی که ارائه فرمودید. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
اشتی لندن تری.
مقصدش کجاست؟
کیپ تاون
کجاست؟ خیلی دوره.
ته آفریقاست. اونقدر که تو میخوای دور هست. میرم و برای همیشه تنهات میذارم. تو میتونی بازم به دیگرون دروغ بگی و زندگیشونو نابود.
ببین تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. من باور کن من از همه اونایی که تو دربارشون حرف میزنی نفرت داشتم. من از همشون نفرت داشتم. من فقط تو رو دوست دارم و اگه دروغ میگم خدا منو به زمین گرم بزنه.
اگه فقط میتونستم حرفاتو باور کنم.
وای اصلا فایدهش چیه؟ اصلا فایده حرف زدن من چیه؟ اما من تو یه لحظه هم نباید اینجوری فکر کنی. نباید هر فکر دیگه ای دربارم بکنی ناراحت نمیشم، واسه که حق داری. اما اینو نه، من اینو نمیتونم تحمل کنم. واسم خیلی ناگوار بود بدونم که تو ولم کنی، جایی میری که من هرگز نمیتونم دیگه ببینم.
اگه میتونستم باور کنم که توی همه دنیا فقط منو دوست داری، شاید میتونستم همه این چیزا رو فراموش کنم.
مهد،
اگه این چیزی که میگی راست باشه، شاید بتونم به خودم بقبولونم که تو واقعا عوض میشی. خودم هم میتونم اونقدر عوضت کنم که دیگه هیچ با اون تکردگی شباهت نداشته باشی.
مات، این همون چیزیه که من تو همه این مدت میخواستم بهت بگم.
آره، تو وجود من قدرتی هست که هاش میتونم خیلی آوا خیلی چیزها رو عوض کنم.
آره مات، میدونم که میتونی.
فکر میکنم این کارا همهش تقصیر بابات بوده، اون فریته پیر، اون که تو رو تنها گذاشت.
مات، من حاضرم هرچی که تو بگی انجام بدم تا بهت ثابت بشه که دروغ نمیگم.
حاضری قسم بخوری که اگه دروغ بگی خداوند روح تو تو جهنم با شیاطین محشور کنه؟
البته مات، به هر چیزی که لازم باشه قسم میخورم.
خیلی خوب، پس بیا به این صلیب قسم بخور.
باشه، بدش به من
این صلیبیه که مادرم بهم داده، خدا رحمتش کنه. بچه که بودم بهم داد و گفت توی خواب و بیداری با خودم داشته باشم و هیچ وقت گمش نکنم تا باسم خوشبختی بیاره. بعد از اون مادرم مرد، اما من از اون روز تا حالا اینو نگرش داشتم و بهت بگم که باطن درست و حسابی هم داره. تا حالا تو مسافرت های دریایی از خطرهای زیادی نجاتم داده و حالا به اختیار میکنم که اگه به این قسم بخوری و دروغ بگی خود مادرم از آسمون شاهده و به درگاه خداوند دعا میکنی که به بلای بزرگی گرفتار بشی.
نه اگه حرفم دروغ بود به خدا جرات نمیکردم حتی اونا رو به زبون بیارم، اما هر چی گفتم راسته، هیچ ترسی هم ندارم که قسم بخورم. بدش به من.
بیا بگی. قسم که میخوری مواظب حرفات باش.
میخوای چه قسمی بخورم؟ خودت بگو.
قسم بخور که من تنها مردی هستم که توی این دنیا دوستش داشت.
قسم میخورم.
و دیگه بدی نمی کنم.
قسم میخورم، به خدا قسم میخورم.
اگه دروغ بگی به بدترین غضب الهی گرفتار بشی. بگو.
اگه دروغ بگم به بدترین عذاب الهی گرفتار بشم.
خدای بزرگ، حالا دیگه حرفاتو باور میکنم. آنا، خدا رو شکر میکنم که حالا تو رو دارم.
بعد
ما فردا صبح عروسی میکنیم و اون وقت دیگه به کوری چکم شیطون هر دون خوشبخت میگیم.
سلام به هر دوی شما.
خدا مرگت بده.
چیه؟ حالا داری خوب حرف میزنی؟
اشکالی داره؟
نه اتفاقا خیلی هم خوبه.
خوشحالم که سرحال میبینم اتان.
آره در ضمن فکر میکنم حالا وقتشه که تو اومد همدیگر رو ببوسین و با هم آشتی کنین. آخه هر دو میخواین تو کشتی لندن روی همکار بشین، میدونستین؟
چی؟ همکار؟ اونم
من تو اون کشتی سرجاشوام.
شیطون، میخواستی به دریا برگردی آنها رو تنها بذاری؟
ایبی نداره مات، اون مال اونجاست و من میخوام که برگرده. تا باید بری واسه که به پولش احتیاج داری. و راجب تنها موندن منم، این چیزیه که همیشه تو خانواده ما معمول بوده، من بهش عادت کردم. یه جایی خونه کوچیکی میگیرم و یه آلومه ازتون درست میکنم تا برگردیم.
بخش هایی از نمایشنامه آنا کریستی رو که همکاران من آماده کرده بودن شنیدید. ما در پایان برنامه اصولا به جمع‌بندی نمایشنامه هایی خواهیم پرداخت که اونها رو دوستان من تحلیل کردن. خب در این بخش نمای دادخواه میدونم مطالبی رو برای جمع‌بندی این نمایشنامه آماده دارید، مطالبتون رو ارائه بدید که پس از اون به گفته های آقای دکتر خوششانس بپردازید.
بله، خب نمایشنامه ی آنا کریستی به مضامینی مثل عشق و رنج و مبارزه برای رستگاری یا نفرت میپردازه و ما میبینیم که یک تعامل و ارتباطی بین شخصیت‌های مختلف وجود داره و اساساً مسائل اجتماعی رو داره اونیل بیان میکنه. نکته خوبی که دکتر حالا به صورت مفصل بهش اشاره کردن که یک بازتابی هم هست از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه آن روز آمریکا. اونیل توی این اثر مانند سارت در روسیه بزرگوار داره اخلاق و هنجارها و بایدها و نبایدها، وجدان و وظیفه ها رو به چالش میکشه، قضاوت میکنه و حتی مخاطب و خواننده رو هم درگیر یک قضاوت میکنه. آن چیزی که مهمه گرایشیه که او به دفاع از زنان و درک و فهم از جهان اونها داره که خب این در این اثر بسیار بسیار پررنگ هست. همونطور که گفتیم مضامین اسطوره‌ای توی کارهاش بازتاب داره، حتی تفکر نیچه‌ای توی آثارش دیده میشه. اون ماشینیسم آمریکایی، رویای آمریکایی، بحران‌های اقتصادی که بعداً به بحران‌های روحی و روانی و فروپاشی انسانی هم منجر شد در کارهاش دیده میشه. اون شیوارگی که اساس جامعه مدرن سرمایه‌داری هست در کارهاش دیده میشه و میبینیم که اساساً آنا کریستی بر چنین ساحت فکری استوار هست و آنچه که مهم هست اکثر کارهاش درگیر یک قضاوت اخلاقی هست. صدور رأی نمی کنه ولی اخلاقیات رو داره اینجا به منصه ظهور میگذاره و مخاطب رو درگیر یک چالش اخلاقی میکنه که خب این بسیار بسیار مهم هستش.
ممنونم ازتون جناب دادخواه بزرگوار. جناب خوششانس، برای بخش جمع‌بندی مطالبی که درباره آناکریسی دارید ارائه بفرمایید ازتون سپاسگزار میشم.
من اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، اون در واقع جمع‌بندی رو هم به این نکته اختصاص میدم که همونطور که در ابتدای سخن عرض کردیم، آناکریستی و اکثر درام‌های یوجین اونیل به دو شکل از آزادی توجه میکنه: شکل ماندن در یک مکان و ساختن یک جهان ایدال که بشر یا سوژه یا فرد درش احساس رهایی میکنه، یا خارج شدن از یک منطقه، به تعبیر عرفانی خودمون دل به کوی و برزن گذاشتن یا دل به دریا زدن به یک معنا، که این تم رو ما به عنوان یک تم کلاسیک میشناسیمش. به همین خاطر این تم رو ما به طور مشخصی در ادبیات قرن بیستم در ادبیات امریکا میبینیم. اگر که دوستان اهل کتاب یادشون بیاد، ما یک رمان خیلی مهمی در قرن 19 در امریکا داریم به نام موبیدیک یا نهنگ بحر از ملویل، که در اون قصه در واقع قهرمان قصه قرار هست که بیاد و سوار عرشه کشتی کاپیتان آخاب بشه، کشتی در واقع شکار نهنگ، و دل به دریا بزنه تا هرچه پیش آید خوش آید. و این خارج شدن از مکان به سمت یک نقطه نامعلوم برای رسیدن به رهایی، یه شکلی در واقع از آزادیه. به نظر میرسه این دو تقابل و تقابل مهم هستند که اونیل ایرلندی مهاجر در یک جامعه مهاجرپذیر نوپا مثل امریکای اون زمان خودش رو نشون میده و مورد پرسش قرار میگیره که آیا از طریق خارج شدن از اروپا و آمدن به امریکا، آیا اون قوم مهاجر به اون رهایی آزادی لازم دست پیدا کرد یا نه باید به اون شکل یونانی جهان خودش رو میساخت. این یکی از تقابلاست که در نهایت میخوام بهش اشاره کنم. و در آخر سخن خیلی کوتاه هم به این نکته اشاره کنم که اونیل مدام ما رو یک زنهاری به ما میده از تقابل بین سنت و مدرنیته که ویژگی تحول جهان خودش است. همطور که شما اشاره کردیم به مسئله گوریل پشمالو، در اون درام گوریل پشمالو هم یک دوگانه بین سنت و مدرنیته، بین کشتی بخار و کشتی های بادبانی ما اونجا داریم. اینجا هم دوباره داستان بین جاشوهای در واقع کرجیای بادبانی و کشتی بخاری هست که یک کارگر تون یا آتش کار کشتی بخار وارد یک کرجی میشه، به عنوان یک فردی از یک جهان در حال تحول مدرن وارد یک نظام سنتی میشه. به نظرم از این جنبه مطالعه آثار اونیل میتونه اهمیت داشته باشه برای امروز ما و به زبان فارسی.
ممنونم ازتون جناب آقای دکتر خوششانس بزرگوار. بله، نمایشنامه آناکریسی و دیگر آثار جناب آقای یوجین اونیل سرشار از این تقابل ها سنت یا مدرنیته. به پایان 16 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب رسیدیم. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. همچنین از مهمانان عزیز برنامه جناب آقای دکتر دادخواه و جناب آقای دکتر خوششانس بزرگوار کمال تشکر رو دارم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق درگاه‌های رادیو نمایش و سامانه پیامکی 30075 نظرات خود رو برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده نبض کتاب، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تازه دست و داستان بی همه قلب آمون.